از توسعه محصولات داخلی انجام بشه، ما میتونیم شاهد این باشیم که واقعا محصولاتی با کیفیت روز دنیا رو در داخل کشور توسعه بدیم، تولید بکنیم. این نیازمند این هستش که خب در بخش مختلف سیاست گذاری های درستی داشته باشیم. یکی از این موضوعات مباحث مربوط به فناوری های تولیده. ما در برخی از قطعات و مجموعه های خودرو فناوری هامون قدیمی شده، باید قطع ساز هامون بتونن با حمایت های دولتی دستگاه هایی رو وارد بکنن که این دستگاه ها بتونه امروز قطعات رو با کیفیت مناسب ایجاد کنه. ما در حوزه تجهیزات ساخت باید قطع سازان اونو توانمند کنیم. برخی از اینها باز قابلیتش در داخل کشور هست که ساخته بشه، بعضی هاشون رو خب باید متمرکز بشیم بتونیم وارد کنیم. لذا توی قسمت تجهیزات و فناوری های ساخت باید تسهیلگری بشه که قطع سازها، خودروسازها بتونن تجهیزات بروز دنیا رو در اختیار داشته باشن. موضوع بعدی بحثای مربوط به تعرفه گذاریه.
بله.
ما باید تعرفه گذاری ها به گونه‌ای باشه که قطعات حجیم و اونهایی رو که ما در داخل کشور میتونیم تولید بکنیم، اینها رو اصلا به سمت وارداتشون نریم. ببین مثلا الان خیلی از خودروها قطعات بدنشون وارد میشه.
بله.
یا قطعات تزئیناتشون، مثلا قطعات بدنی فلزی یا سپر، داشبورد، اینها قطعات یکی در داخل ایران هم طراحی میشن، هم فناوری های ساختشون وجود داره، هم تولید کننده های خوبی داریم. و وقتی که شما اینها رو میخواید از خارج کشور وارد ایران بکنید، هم به لوجستیکشون پیچیده است. باید از کانتینرهای بیشتر، کانتینرهای بزرگتر استفاده بکنیم. خب اینجا ما باید اصلا به این سمت بریم که تعرفه قطعات مثلا بدنه و تزئینات داخلی اینو کاملا ببریم بالا، در بیشترین حد ممکن قرار بدیم. اما ما در سیاست گذاری تعرفه ایمون در کتاب قانون صادرات و واردات یه فصلی داریم تحت عنوان فصل 98.
بله.
این فصل 98 میاد میگه که تعرفه رو متناسب میکنه با ساخت داخل. این یکی از اون سیاست گذاری های اشتباهیه که ما داریم، به خاطر اینکه ما وقتی که تعرفه رو متناسب میکنیم با ساخت داخل، با کمترین ساخت داخل تعرفه افت پیدا میکنه و بعد خودروسازهای ما براشون جذابیت پیدا میکنه که برن قطعات غیر مهم رو ساخت داخل کنن. ما باید فصل 98 رو حذف کنیم، در فصل های 86 87 تمرکز کنیم روی قطعات مختلف. قطعاتی مثل قطعات بدنه رو تعرفه هاشون رو بریم بالا، قطعات مثل تزئینات و تعرفه هاشون رو بریم بالا، قطعاتی که عمدتاً از جنس فناوری های های تک هستن و در حال حاضر بعضی از اونها رو نداریم، اینها تعرفه هاشون رو بیاریم پایین. یعنی ما در قسمت تعرفه گذاری خیلی کار میتونیم بکنیم. حالا علاوه بر این در حوزه سیاست گذاری با بحث مربوط به توسعه فناوریه، ما باید در دنیا از توسعه فناوری دولت ها حمایت میکنن. ببینید ما در صنعت خودمون یه چیزی حدود 3-5% جی دی پی کشور رو در سالهای مختلف داشته. خب این 3% جی دی پی رو اگر فرض کنید در بهترین حالت یه چیزی حدود 2-3% تخصیص بدیم به تحقیق و توسعه، یه چیزی حدود 500 میلیون دلار بر اساس برآوردهای ما میشه. 500 میلیون دلار برای توسعه فناوری در داخل کشور عدد زیادی نیست. خب اینجا باید دولت‌ها بیان و حمایت کنن از توسعه فناوری. ببین من نمیگم که دولت، بعضی از انتقادها به این شکله که دولت از صنعت خودرو خیلی حمایت کرده و این باعث شده که امروز وضعیت صنعت خودروی ما اینه. ما من مخالف این نیستم، موافق هستم که دولت حمایت کرده و باعث بانی این وضعیت این حمایت هاست، اما این حمایت غلط، بهتر یه اصطلاح حمایت غلط بهش اضافه کنیم. حمایت های دولت باید به سمت حمایت های صحیح. حمایت صحیح یعنی حمایت از توسعه فناوری، یعنی حمایت از حضور دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان ها، مؤسسات تحقیقاتی در توسعه فناوری های مورد نیاز صنعت خودرو. ما باید ببین، ما یه چیز حدود 12 میلیارد دلار سالیانه تخصیص ارز صنعت خودرو، اگر ما از این 12 میلیارد دلار 1 میلیارد دلارش رو هم بدیم به توسعه فناوری، فناوری ها در صنعت خودرو توسعه پیدا میکنن. اون موقع قطعه ساز از این فناوری ها استفاده میکنه، خودروساز از این فناوری ها استفاده میکنه و در اون شرایط ما شاهد خودروی خواهیم بود که با کیفیت لازم به دست مردم میرسه. وگرنه ما به لحاظ علمی واقعا خروجی های دانشگاه ها اونو شما الان ببینید در بهترین مجلات دنیا چاپ میشن، در بهترین سورس های پتنتی که تو دنیا هست منتشر میشن و در کنفرانس های بین‌المللی اساتید ما شرکت میکنن. ما واقعا به لحاظ دانش کم نداریم. اون چیزی که هست اینه که در حوزه تکنولوژی ریدینس یا TRL ما در TRL های پایین محدود میمونیم. در دانشگاه ها تا ساعت TRL 4 و 5 میریم. برای اینکه TRL یک تکنولوژی به بلوغ برسه و به دست مردم برسه و مردم لذت اون تکنولوژی ببرن، باید این بلوغ توی مراحل 7 و 8 و 9 و 10 طی بشه. اینجا نیاز به سرمایه گذاری هست که باید دولت ها حضور پیدا کنن، حمایت کنن و شرکت های بزرگ خودروسازی هم به عنوان مصرف کننده نهایی ورود پیدا بکنن تا انشالله شاهد این اتفاقات
باشیم. امید خدا
که به نظر میاد نقاط خوبی اتفاق افتاده، شروع شده، انشالله این مسیر رو طی کنه، میتونیم در آینده شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
امیدواریم که این شرایط اتفاق بیفته. و حالا ما همیشه صحبت میکنیم از پل ارتباطی درستی که بین صنعت و دانشگاه باید صورت بپذیره و اینجا جای خالی خودش رو این پل ارتباطی داره نشون میده که باید الزاماً و حتماً از این دانش و از این خلاقیت، تأکید میکنم خلاقیتی که در گروه قشر دانشگاهی جوان ما وجود داره و بعضاً دیدیم که طرح‌ها، ایده‌ها و اختراعات چقدر توسط خودروسازان خارجی در نمایشگاه‌های بین‌المللی مورد استقبال قرار می‌گیره، یه سازوکار جدیدی تعریف بشه تا امسال انشاءالله بتونیم یه تحول درست و قابل دفاع رو در صنعت خودروی کشورمون شاهد باشیم. آقای دکتر خلخالی، از شما بی نهایت سپاسگزارم.
سلامت باشین.
براتون عرضی توفیق دارم. مؤید باشید. خدا نگهدارتون. تحلیل بازار خودرو با نگاهی به شرایط ایجابی کشور و واقعیت‌های روند کاهش تولید خودروهای داخلی و بررسی این صنعت فقط در برنامه 0 تا 100 رادیو اقتصاد. علاقمندان و فعالان در بازار خودرو کشور، برنامه ویژه 0 تا 100 رادیو اقتصاد رو فراموش نکنید. صفر تا صد رادیو اقتصاد، نگاهی به دنیا و بازار خودرو در کشور. خب بریم سراغ بخش ماشین باز و ارتباط با کارشناس خوبمون آقای صبحان قالیباف که با ما هستن و همیشه در مورد فناوری‌های نوین خودرو برای ما صحبت میکنن. آقای قالیباف سلام عرض میکنم خدمتون، متشکرم که با ما هستید.
سلام، روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتم.
ارادتمند. چه خبر از دنیای فناوری‌های نوین خودرو؟
فقط جسارت مصاحبه میکنن، یکم صداتون برای من
دوستان تلاش میکنن که صدا رو تقویت کنن، ما شنونده صدای شما هستیم.
عرضم به حضور شما که دنیای فناوری مشخصا توی در واقع همطور که خودتون در جریان هستین از سر گذروندین چندان پویا نبود مثل قبل، اما خب بالاخره اتفاقاتی افتاده. چیزی که من امروز آماده کردم در رابطه با یک فناوری جدیدی هست اما کمی برای ما آشناست.
بله.
چرا؟ بعد از این بابت که اگر خاطرتون باشه سابقا وقتی در واقع باتری خود رو دچار مشکل میشد، حالا اصطلاحا باتری خالی میکرد یا اتفاقات اینجوری میفتد، یه لفظی هست آقایون به کار میبرن اصطلاحا به عنوان باتری به باتری، که از طریق یه سری کابلا باتری به باتری منتقل میکردن که اون انرژی دوباره احیا بشه و خود رو بتونه استارت بخوره. حالا یه اتفاق جالبی که افتاده این روزا دیگه اکثر غریب به اتفاق در واقع خودروها توی بازارهایی که در حال تردد هستن، خودروهایی هستن که برقی هن یا الکتریکی هن و در واقع دارن ازشون استفاده میشه. یه فناوری جدیدی معرفی شده، یه شرکت استرالیایی معرفی کرده که انرژی رو بین خودروها به اشتراک میذاره. همطور که میدونین یه استرابی هست بین مالکان خودروهای برقی تحت عنوان استراب تموم شدن برق خودرو.
بله.
که عمدتا مالکان خودروهای برقی این استراب دارن که وقتی حالا تو مسیری که دارن حرکت میکنن انرژی خودروشون به پایان برسه یا باتریش تموم بشه و دیگه نتونن مسیر رو حرکت رو پیش ببرن، از این بابت میتونن با استفاده از این فناوری خودرویی که مثل اونها هم برقی هست بیاد انرژی خودش رو مستقیما به خودروشون در واقع منتقل کنه یا به اصطلاح خودشون به اشتراک بذاره. این اتفاق باعث میشه که دیگه این استراب به میزان قابل توجهی کمتر بشه و از طرفی هم البته سابقا یه سری موضوعاتی تحت عنوان این که در واقع این خودروهای برقی بتونن انرژی رو با یه سری از بخش‌های دیگه به اشتراک بذارن مثل خونه یا یه سری از قسمت‌های خاص مطرح شده بود، اما شاید در حدود همون در واقع موضوعات خبری و یه سری اتفاقات اینجوری بود، خیلی هم جلو نرفت. اما چیزی که الان ما داریم می‌بینیم به شرکت استرالیایی خیلی پیگیری موضوع رو مطرح کرده و دارن روش کار می‌کنن. البته که این فناوری همچنان یه سری چالش‌هایی داره. یکی از اون چالش‌ها که مشخصاً شاید به نظرم بزرگترین چالشش باشه بحث استانداردسازی این فناوریه. خب طبعا شرکت‌ها هر کدوم با استانداردها و ساختارهای خاص خودشون میان خودروی برقی و الکتریکی تولید میکنن. اگر قرار باشه این فناوری به صورت گسترده‌تری مورد استفاده قرار بگیره، طبعا باید خودروسازها و شرکت‌ها هر کدوم بیان به سمت یک استاندارد واحد و از اون طریق خودرو رو تولید کنن. مثل چیزی که ما الان داریم تو گوشی‌های هوشمند می‌بینیم که اغلب گوشی های هوشمند دارن الان از در واقع سیم شارژ های تایپ سی استفاده میکنن و تقریبا هیچ مکانیزمی ندارن. فلذا این موضوع هم در مورد خودروهای برقی باید به همین ترتیب باشه. نکته بعدی که هست اینه که به نظرم یکی از موضوعاتی که توی بحث چالش های این فناوری هست موضوع هزینه است. تجهیزات انتقال دو طرفه انرژی هنوز گرونه و باید دید سالهای آینده حالا چه اتفاقی میفته. نکته که هست اینه که توجه داشته باشین انتقال انرژی خودش یک انرژی دوچندان رو از خودرویی که میخواد این انتقال انرژی رو انجام بده میگیره. فلذا تجهیزاتی که باید مورد استفاده قرار بگیره هم باید استاندارد باشه، هم بتونه این انتقال انرژی رو به میزان قابل توجهی کاهش بده یا به نوعی بهینه بکنه. من مواردی که میخواستم بگم تموم شد.
بسیار عالی، متشکرم آقای قالیباف ازتون و هر چقدر که به این در واقع مدیریت انرژی توی خودروها روی بیاریم و تکنولوژی کم هزینه تر و قابل در واقع ارزیابی بیشتری باشه، خب طبیعتا صنعت خودرو رو به پیشرفت میبره و در بازار هم میتونه بیشتر خودش رو نشون بده، مثل اتفاقی که توی خودروها افتاده و حالا بازار چین داره در واقع به نوعی بازار آلمان رو هم حتی عقب میشونه از تولید و این شگفتیه که در دنیای امروز اتفاق افتاده. امیدوارم همه
کل دنیا رو عقب میشونه.
بله، امیدوارم که هموطنانمون با خودروهای با کیفیت با قیمت منطقی انشالله بتونن از رانندگی در جاده های زیبای کشورمون لذت ببرن. ممنونم آقای قالیباف از شما. زنده باشین. خدا نگهدارت. خب بریم سراغ آخرین میهمان ارجمند برنامه در دقایق پایانی. مدیر عامل محترم سابق سایپا آقای مهندس مدنی با ما هستن. آقای مهندس مدنی سلام.
مندم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز.
متشکرم. با توجه به سوابقی که داشتید و حالا مدیریتی که در این حوزه بوده، ما امروز بررسی نوسانات بازار خودرو رو داریم با تحلیل بازار خودرو با نگاهی به شرایط ایجابی کشور و می‌خوایم واقعیت‌های روند کاهش تولید خودروهای داخلی رو هم بررسی کنیم. توضیح شما رو بشنویم الان وضعیت تولید به چه صورته؟
واقعیت اینه که خب به دلایل که همه می‌دانن، مشکلات نقدینگی، شرایط جنگ و شرایط ویژه‌ای که الان ما در اون هستیم، وضع تولید مسلماً پایین اومده و باید یه فکری به حال این قضیه بکنیم با توجه به شرایط خاصی که الان در اون هستیم. وقتی که در شرایط عادی ما نتوانستیم برنامه‌ریزی خاصی داشته باشیم برای صنعت خودرومون، یا حتی اگر این شرایط خاص هم نبود، مشخص بود که با سیاست‌هایی که اعمال می‌شد در شرکت‌های خودروسازی ما به همین وضعیت دیر یا زود می‌رسیدیم. حالا به هر حال شرایط جنگی مقداری مسئله رو تسریع کرد. الان هم صرفاً برای اینکه بتونیم بازار خودرو رو تنظیم بکنیم و به یک شکلی از این حالت بی سر و سامانی خارجش بکنیم، لازمش این هست که دولت وارد عمل بشه و مشکلات خودروسازی ها رو که عمدتاً هم نقدینگی هست و بدهی هایی که به قطع سازان دارن و با توجه به اینکه خب به هر حال واردات هم دچار مشکل هست، مشکلات ارزی هم وجود داره، با یه روش هایی بتونیم نقدینگی رو به اینها تزریق بکنن، یک تنفسی از طریق بانک ها به خودروساز ها داده بشه تا اینها بتوانن، حالا اگر بتونن ارزی هم تزریق بکنن، تا خودروسازا بتونن روند عادی تولیدشون رو ادامه بدن. به هر حال این دو تا شرکت بزرگ بیش از 60-70 درصد تولیدات خودرو رو انجام میدن، حالا چه داخلی چه مونتاژی، و میشه گفت که نقش زیادی داره در تنظیم بازار، قیمت خودرو و در واقع رضایت مصرف کننده ها. نهایتا میبایستی این کمک ها بهشون انجام بشه، برنامه ازشون گرفته بشه، هیئت مدیره های توانمندی در خودروسازی ها در واقع که بتوانن این بحران ها رو راحت پیدا کنن و حلش بکنن، در کنار کمک هایی که دولت بهشون خواهد کرد و بانک ها، بتونن تولید رو به نسبه بالا برن، که البته این زمان برخ هست.
بله.
و ممکنه که چند ماه هم طول بکشه تا اینها به اون روند عادی خودشون برگرد.
آقای مهندس مدنی، کارنامه دو ماهه سه خودروساز بزرگ کشور نشون میده که سال 405 برای صنعت خودروی کشورمون کاهش قابل توجه تیراژ رو داشتیم.
بله.
کاهش 48 درصدی.
درست.
چطوری میشه این در واقع کاهش چشمی نصف شده، به نیمه رسیده؟ چطوری میشه با چه فکر میکنید با تجربه سابقی که شما داشتید و مدیریتی که در این حوزه داشتید، ما در چه بازه زمانی خوشبینانه میتونیم به چرخه برگردونیم این تولید رو؟
خوشبینانه اگر اون مواردی رو که خدمتتون عرض کردم، یعنی یک تنفسی به در واقع خودروسازها داده بشه از طرف بانک‌ها، تنفس یک ساله یا حتی دو ساله، کمک ارزی برای واردات قطعات، این حالا به هر طریقی که امکان داشته باشه، و دادن تسهیلات جدید با دوره بازپرداخت مثلا بعد از 6 ماه یا 1 سال، اینها رو ما بتونیم فعال بکنیم. چون به هر حال رقم درشتی الان خودروسازها به قطع سازها بدهکار هستن و قطع سازها دیگه توان این که بتوانند از دارایی های خودشون برای افزایش تولید استفاده کنن وجود نداره. یعنی باید اولین کاری که انجام می شود جلب اعتماد و اعتماد خود قطع سازها رو جلب بکنن و بتونن در واقع قطعات رو به میزان کافی دریافت کنن. لازمش این هستش که مقدار نقدینگی به خودروسازها، به قطع سازها در واقع تزریق میشه در کنار اون تنفسی که داده میشه و تسهیلاتی که داده میشود، و در ضمن کمک بکنن که این خودروهایی که کف پارکینگ ها هست و رقمش هم کم نیست،
چیزی حدود 200 هزار میلیارد تومان این رقم بدهی. حالا برخی گمان زنی ها از صحبت های فعالان صنعت قطعه گفته شده که طبق فرمایش شما بعضی از خودروها به خاطر نبود قطعه عملا از رده دارن خارج میشن.
بله بله، اون 200 هزار تا بعد اینها رو مجدد برگردوندن به خط تولید، تامین قطعاتش که تعداد قطعات کسریشون هم کم نیست.
بله.
در ضمن دو تا خودروساز که به هر حال یکیشون در کنترل یکی از خودروساز قطعه سازهای بزرگ هست، اونها هم باید مجاب کنن که کمک بکنن به خودروساز دیگر که بتونن در واقع تولید رو روالاتی برسونن. اگر تمام این کارها انجام بشود، بعد از 6 ماه اینها به تدریج خواهند توانست به روند عادی خودشون برگردن. البته این 48% که شما میفرمایید کاهش، 48% نیست، خیلی بیشتر از این حرف هاست. به خاطر اینکه ما همیشه آمار رو با سال قبل مقایسه میکنیم و هیچ موقع آمار رو با ظرفیت واقعی خودروسازها مقایسه نمیکنیم. خود خودروسازها نسبت به ظرفیتشون نسبت به ظرفیت اصلی تولیدی که انجام دادن در سال گذشته خودش زیر ظرفیت اسمی بوده.
من
امسال با پارسال مقایسه میکنیم، الان من فکر کنم در حد 60% هم کاهش تولید رو ما داریم. اگر بخواهیم با ظرفیت واقعی خودروسازها مقایسه بکنیم.
بسیار خوب، متشکرم از صراحت کلامتون آقای مهندس مدنی. براتون آرزوی توفیق میکنم، امیدوارم ممنون. که گوش شنوایی برای مسائل و مشکلات باشه، با همراهی رسانه آره بتونیم یه اتفاق خوب رو رقم بزنیم. سپاسگزارم آقای مهندس سعید مدنی، مدیر عامل محترم سابق سایپا.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
متشکرم که 0 تا 100 رو از رادیو اقتصاد شنیدید. همچنان با افتخار از پخش شبکه رادیویی اقتصاد خدمتگزار شما خواهم بود.
گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الا سه برابر
اگه لتون برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه. رادیو اقتصاد.
خیلی خوش آمدید به این برنامه تحلیلی تفسیری رهیافت که برای شما هر شب از این رادیو پخش میشه. من ناصر خیرخواه میزبانتون هستم در این برنامه با موضوع بایدها و نبایدهای سیاستهای مالیاتی در دوران جنگ و پساجنگ که از ما خواسته بودید درباره اون بیشتر صحبت بکنیم.
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور
در
رهیافت.
سخنگوی محترم سازمان امور مالیاتی کشور که از طریق خط تلفن به ما پیوستند.
به محض اینکه ما با جنگ مواجه شدیم، چه جنگ 12 روزه و چه جنگ تحمیلی سوم اون جنگ رمضان، اولین کاری که سازمان امور مالیاتی انجام داد این بود که مواعید قانونی که محدود کننده است برای مؤدیان و در اون برهه زمانی اگر انجام نشه این کار و این تکلیف ممکنه که باری رو بر روی دوش مؤدیان باشه، بلافاصله نسبت به تمدید این قبیل مواعید قانونی اقدام کرد، چه در حوزه صدور صورت حساب‌های الکترونیک، چه در حوزه تمدید مهلت اعتراض‌ها به آراء تشخیصی، به آراء اعتراضی هیئت‌ها و کلیه این در واقع مبعید قانونی به گونه‌ای تمدید شد و اجازه‌اش از مراجع ذی‌صلاح دریافت شد که ما بتونیم تا جای ممکن دستیدی رو به مؤدیانمون بدیم تا از این جهت مؤدیان ما متضرر نشن. ما در مواجهه با کلان مسائلی که ممکن هست مؤدیان ما با اون مواجه باشن که آیا در این شرایط جنگی و در برابر آسیب‌هایی که این کسب و کارها و لطمه‌هایی که دیدند آیا همراهی وجود داره یا خیر، سازمان امور مالیاتی به معرفی ظرفیت‌های قانونی قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و متناسب با اونها در واقع ظرفیت‌هایی که قانون اجازه میده تا این قبیل مؤدیان ما بتونن از این فضا استفاده حد اکثری رو ببرن و بخشی از هزینه هایی که ناشی از جنگ متحمل شدن به عنوان هزینه های قابل قبول شناخته بشه، این ظرفیت های قانونی رو در راستای آگاهی بخشی بیشتر به مؤدیانمون انجام داد، در اختیار اونها قرار داد تا با تکیه بر اونها بتونن به لحاظ اسناد و مدارک، اگر اسناد و مدارکی نیاز هست یا اگر متضرر شدن، به یه شیوهی و فرایندی رو به ثمر نظر سازمان برسونن و سازمان طبیعتاً در این راستا کمک بکنه.
آقای دکتر بهادرانی مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران و همینطور آقای دکتر جعفریان مشاور محترم امور مالیاتی اتاق اصناف.
رشد نقدینگی در این مقطع افزایش پیدا میکنه و حجم نقدینگی در ایران به بالا رفته و شما با این وضعیت که میبینید مشکل میشید. میبینید وقتی رشد تولید بیشتر بشود شما مستعجل هستید که با پول بیشتری رو دنبال خواهد داشت و مقدار ثابتی کالا در اون صورت حرکت خوبی انجام نمیده. ولذا ما به پیشنهاد میکنیم که حتما دقت کنید یادتون نره که ما تحریم ها رو هم داشتیم، بعدی تحریم ها رو داریم، از اون برای یک کم تنشای سیاسی داریم، به همه باعث کاهش سرمایه‌گذاری در کشور میشه، قرار سرمایه رو در پیش میگیره و بنابراین فشار بر بازار و ارز رو سکه میاره و بنابراین خود باعث به تورم میشن. همه اینا سبب میشه که سفره مردم در نهایت کوچیک‌تر بشه. اگر ما به این جنگ و صلح هم باشیم که الان درش قرار داریم و اون موقع با شما نمیتونیم نفت صادر کنیم، به طب مواجه میشید با خلق پول و مواجه میشید با دم سرمایه گذاری به پاد، اینجا هم باز دوباره تورم ایجاد کردید و از اون تورم هم دولت هم میخواد مالیات بگیره. من با این قضیه بسیار مشکل دارم. به دولت میگم چون که سی همت همین یکی دو ماه طول خلق پول کرد و به خاطر کسی بودجت مجبور شدید خلق پول بکنید و تورم ایجاد کردید، تورم بالا 60-70%.
در این شرایط حالا باید دولت چیکار بکنه؟ دولت بایستی به فکر نقدینگی شرکت ها باشه. از طرف دیگه تدارک یا لوجستیک دچار مشکل شده. با شما میدونید دیگه با محاصره دریایی که انجام شده در سرحالهای ما مواد اولیه ما از طریق بنادر میومد. ببینید من عرضم این هستش که دولت نباید نقدینگی رو بازار پولی بانکی و بازار سرمایه بگیر.